بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما از لحن سخنان آیت الله خامنه ای ابراز نگرانی کرد. مهدی کروبی در نامه سرگشاده به شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شد. و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل خواهان برگزاری انتخابات با حضور ناظران بین المللی در ایران است. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. با سلام، من نیما تمدن هستم و همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما هستیم تا یک ساعت دیگر. امروز شنبه 30 خرداد ماه 1388 خورشیدی است، برابر با 20 ژوئن سال 2009 میلادی. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید که به طور ویژه به بررسی پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران اختصاص دارد و در نیم ساعت دوم این بخش خبری برنامه نگاه تازه را خواهیم شنید که این برنامه هم از زاویه دیگر به موضوع انتخابات و اعتراضهای پس از آن پرداخته است. اما پیش از هر چیز خبرها را می‌شنویم از پارسا شمس.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را جمعه دیروز ساعتی پس از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای لحن بیان رهبر جمهوری اسلامی را نگران کننده خواند. آقای اوباما در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت حکومت ایران باید تظاهراتی را که جهان شاهد آن است به رسمیت بشناسد. رئیس جمهوری آمریکا شیوه برخورد با معترضان را نشانگر دیدگاه حکومت ایران دانست. واکنش آقای اوباما ساعتی پس از آن ایراد شد که آیت الله خامنه‌ای به تظاهرکنندگان هشدار داد که به اعتراض‌های خود پایان دهند و تهدید کرد که مسئولیت عواقب راهپیمایی و خونریزی‌ها با کسانی است که برگزار کننده آن هستند. مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری مجدد آن شد. آقای کروبی در نامه خود به شورای نگهبان نوشت با رأی عادلانه درباره انتخابات و ابطال آن و برگزاری انتخابات مجدد اراده ملت را بپذیرد و به گفته وی بقای نظام را تضمین کند که این به عدالت نزدیکتر است. این در حالی است که دیروز جامعه آیت الله علی خامنه‌ای در نماز جمعه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را قانونی دانسته و هر گونه تقلب را رد کرده بود. آقای کروبی در نامه خود تأکید کرده که باطل خواندن انتخابات خواست ملت است که در روزهای گذشته در اجتماعات میلیونی خود حضور یافته و با سکوت فریاد خود را به گوش شما می‌رسانند. آقای کروبی تلویحاً از گفته محمود احمدی نژاد نیز انتقاد کرده و در نامه‌اش افزوده است این مردم نه خس و خاشاک که همان امت همیشه در صحنه هستند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل دیروز جمعه اعلام کرد برای جلب رضایت مردم و حضور دولتی مشروع باید انتخابات دیگری با حضور ناظران بین المللی برگزار شود. این حقوقدان سرشناس گفت مدارکی به دستور رسیده که حاوی جزئیاتی از تقلب در انتخابات جمعه گذشته است. خانم عبادی افزود چون مردم همچنان از نتیجه انتخابات ناراضی‌اند، نتایج آن باید باطل اعلام شده و انتخابات دیگری با حضور ناظران بین‌المللی برگزار شود. خانم عبادی همچنین گفت هر دولتی که قوانین حقوق بشر را زیر پا بگذارد مشروعیت خود را از دست می‌دهد. وی شمار بازداشت شدگان در هفته گذشته در ایران را بیش از 500 تن اعلام کرد. در هفتمین شب اعتراض‌ها به نتایج انتخابات، مردم در تهران نیم ساعت زودتر از شب‌های دیگر بر بام‌ها و بالکن‌ها شعار الله اکبر سر دادند. بر پایه گزارش‌ها در چند شهر بزرگ ایران از جمله مشهد، شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور در تاریکی شب فریاد اعتراض مردم را منعکس کرد. این اعتراضات در حالی انجام می‌گیرد که ساعتی پیشتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه خواستار پایان دادن به اعتراض‌ها شده بود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همچنین مجمع روحانیون مبارز از معترضان خواستند ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه امروز از میدان انقلاب تا میدان آزادی دست به راهپیمایی بزنند. ده‌ها استاد ایرانی دانشگاه‌های مختلف جهان در نامه‌ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خواستار اعزام فرستاده ویژه نقض حقوق بشر به ایران شدند. به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تهران و شهرهای مختلف ایران شاهد راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز معترضان به نتیجه انتخابات بود است.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. ادامه برنامه تا چند لحظه دیگر.
I have deep concerns about the election, and I think that the world The people of Iran deserve the right to have their voices heard.
لازم نیست آمریکایی‌ها نگران ایران و انتخابات آن باشند.
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
بنده رئیس جمهور همه ایرانیان هستم، همطور که در 4 سال گذشته بودم.
پذیرش انتخابات ایران به عنوان انتخابات جنایت در حق دموکراسی.
ساعت 7:05 بامداد است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. در هفتمین شب اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همونطور که در خبرها شنیدیم، هزاران معترض جمعه شب نیم ساعت زودتر از شبهای پیش با رفتن به پشت بام‌ها شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. حرکت معترضان که علاوه بر تهران در برخی از شهرهای بزرگ ایران نیز دنبال شد، از آن رو اهمیت دارد که ظهر دیروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه خواستار پایان دادن به اعتراضات شده بود. هواداران میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری، در روزهای گذشته چندین تظاهرات گسترده برگزار کردند که در آنها صدها هزار معترض به نتیجه انتخابات حضور داشتند. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و مجمع روحانیون مبارز همچنین از معترضان خواستند تا امروز شنبه ساعت 4 عصر از میدان انقلاب تا میدان آزادی راهپیمایی کنند. این در حالی است که مرتضی تمدن، استاندار تهران، اعلام کرده مجوزی برای انجام این راهپیمایی صادر نشده و سخنان آقای خامنه‌ای در این زمینه فصل الخطاب است. اما ساعتی پس از سخنرانی آقای خامنه‌ای درباره انتخابات ریاست جمهوری، تحلیل‌ها بر سر اهداف و پیامدهای این اظهارات همچنان ادامه دارد. آقای خامنه‌ای عملاً با قرار دادن خود در پشت سر محمود احمدی نژاد، با تهدید معترضان از آنها خواست که اعتراضهای خیابانی خود را متوقف کنند. فریدون زرنگار در گفتگو با چند تحلیلگر سیاسی اظهارات علی خامنه‌ای را بررسی کرده است.
سرانجام آیت الله علی خامنه‌ای با سخنرانی خود در نماز جمعه نظر خود را درباره نتایج انتخابات و اعتراضها و راهپیمایی‌هایی که به این نتایج می‌شود اعلام کرد. آیت الله خامنه‌ای شرکت گسترده مردم در انتخابات را تأیید نظام جمهوری اسلامی خواند.
انتخابات 22 خرداد یک نمایش عظیمی بود از احساس مسئولیت ملت ما برای سرنوشت کشور. نمایش عظیمی بود از دلبستگی مردم به نظامشون. این انتخابات، عزیزان من، مردم سالاری دینی را به رخ همه مردم عالم کشید.
اما همزمان گفت امکان تقلب در انتخابات در جمهوری اسلامی اصولا وجود ندارد.
سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد. در این حال بنده این را گفتم، شورای محترم نگهبان هم همین را قبول دارند که اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه می دن، باید حتما رسیدگی بشه، البته از مجاری قانونی. رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعت‌های غیر قانونی نخواهم رفت.
حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ، درباره قبول نتایج انتخابات که آقای خامنه‌ای مطرح کرد به رادیو فردا چنین میگوید:
ایشان گفتند تسلیم شدن به فشار خیابانی یعنی اینکه دیگر انتخابات بعد از این مسیر قانونی نداشته باشه و هرچی باخت طرفدارهای خودش رو به خیابان بریزه. به نحوی صحیح میگن، اگر انتخابات بعد از این نتواند استانداردهای بین المللی یک انتخابات آزاد داشته باشه و اگر نتواند اطمینان مردم رو جلب بکنه و ناظرین بی‌طرف نسبت به اجرای اون نظارت بکنند، این نقطه عطفی بود که بعد از این مردم اعتماد خودشون رو به نظام رأی‌دهی و رأی‌گیری در جمهوری اسلامی از دست دادن و بعد از این هیچ بازنده‌ای قانع نخواهد شد که نسبت به آرایی که مردم نسبت به اون دادن امانت رعایت شده.
آقای خامنه‌ای با این نوع برخورد به انتخابات چه هدفی داشت؟ عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار در تهران.
تصور من این هست که رهبری با تهدید شدیدی که جریان مخالف رو کرد و هیچ ابایی هم نداشت که بگوید این تهدید خطاب به آقای خاتمی، موسوی، هاشمی و حتی بخشی از محافظه‌کاران هم هست، مسیری رو طی کرد که این حدس و گمان ها رو هرچه بیشتر تقویت کرد که هدایت و رهبری انتخابات و نتایجی که از صندوق ها بیر اومد با خودشون بوده و در واقع ایشون تصمیم خودش رو گرفته بوده که یک کتوله سیاسی رو برای 4 سال دیگر بر کشور حاکم بکنه و پیامدهای اون رو هم بپذیره و در واقع آن چیزی رو که به عنوان کودتای نرم تا کنون در این 1 هفته بر کشور و بر ملت تحمیل کرده به سمت یک کودتای تند و خشن و برقراری و اعمال حکومت نظامی پیش ببره.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود با ستودن مناظرهای تلویزیونی گفت از آزادی بیان لذت برده است. احمد قابل، روحانی منتقد و تحلیلگر سیاسی در فریمان خراسان، میگوید
خب این آزادی بیان که فقط در زمان انتخابات لذت نداره، در همه زمانها این آزادی بیان لذت داره. ایشون یادشون هست که در خطبه های نماز عیدشون وقتی که علیه مطبوعات موضع گرفتن و اونجا رو پایگاه دشمن اعلام کردن و فرداش حدود 150 تا نشریه رو اینا تعطیل کردن، آیا ایشون اون زمان هم از آزادی بیان لذت می بردن؟
حسن شریعت مداری سخنرانی آقای خامنه ای را چندان غیر قابل پیش بینی نمی داند.
سخنرانی آقای خامنه ای مطابق انتظار بود
و بر این نظر است که دفاع مشروط آقای خامنه ای با هدف تفرقه در جبهه مخالفین نتیجه انتخابات صورت می گیرد.
از لحاظ سیاسی ایشان سعی کردند که ابتدا با اسبردن از آقای هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری و حمایت از اونها در عین حال بازگذاشتن فساد مالی نسبت به خانواده اونها نوعی سعی کنند که آنها را که در حقیقت یکی از بازیگران صحنه انتخابات بودند غیر مستقیم، از این صحنه جدا بکنند و سعی بکنند که اشتراک منافعی بین اونها و بین رهبران گروه های سیاسی ایجاد نکنند یا اگر ایجاد شده کمرنگش بکنند.
مسعود سفیری، روزنامه‌نگار در کالیفرنیا، در گفتگو با رادیو فردا سخنرانی آقای خامنه ای را به عنوان فرصتی ارزیابی می‌کند که رهبر جمهوری اسلامی به معترضین داد تا در برخورد خود تجدید نظر کنند.
من فکر می‌کنم که آقای خامنه ای در واقع برای خودش یک فرصت ایجاد کرد که مخالفین خودش رو، کسانی رو که در خیابان به جنبش مخملی، انقلاب مخملی متهم کرد و در صحبت‌هاش بهشون فرصت داد که برگردن سر جاهاشون و دست از مطالبات خودشون بردارن. در غیر این صورت سیستم با سرکوب بیشتری با اونها مواجه خواهد شد.
اکنون چه واکنش را میتوان از معترضین به نتایج انتخابات قابل تصور دانست؟ حسن شریعت مداری.
ایشون میگویند نهایتاً چند صندوق اگر معترضین به نتیجه انتخابات مستندات واقعی داشته باشند در حضور نمایندگانشون میتونه بازشماری بشه. میگویند که آقای احمدی نژاد 24 میلیون رأی آورده و 11 میلیون اختلاف رأی در تصور نمیگنجه که تقلب شده باشه. اگر منظور از تقلب ریختن آرا به صندوق ها باشه، شاید پیدا کردن چنین مکانیزمی سخت باشه، ولی اگر چنان که آقای موسوی و آقای کروبی و دوستانشون مدعی هستند این کار به وسیله درست کردن یک لیست آلترناتیو، لیست جداگانه و جایگزینی اون با لیست موجود باشه، نه تنها 11 میلیون بلکه 24 میلیون رو هم میشه در عرض چند ساعت خلق کرد.
اما سرنوشت این زورآزمایی میان معترضین به نتایج انتخابات و حکومت به کجا خواهد انجامید؟ مسعود سفیری، روزنامه‌نگار در کالیفرنیا.
امروز آقای خامنه‌ای تکلیف رو روشن کرد. اتفاقی که خواهد افتاد اینه که حکومت قطعا دست به سرکوب خواهد زد که این جنبش مدنی رو که بسیار مسالمت‌آمیز هست و تا این لحظه نجیبانه کشتار رو تحمل کرده، من تأکید میکنم نجیبانه کشتار رو تحمل کرده، دست به عملیات خشونت آمیز نزده و در سکوت همه چی رو تحمل کرده، در واقع اون وقت باید تصمیم بگیرن که چی خواهند کرد.
هنوز تا این لحظه هیچ گونه واکنشی از سوی نامزدهای معترض به نتایج انتخابات نسبت به گفته های آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گزارش نشده است.
فریدون زرنگار بود با گزارشی در ارتباط با اظهارات روز گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. اما این اظهارات واکنش‌هایی را نه تنها در میان ایرانیان بلکه در میان سران کشورهای غربی نیز برانگیخت، از جمله در واشنگتن که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به سخنان آقای خامنه‌ای گفت که از لحن و نیت آیت الله علی خامنه‌ای بسیار نگران است. جزئیات بیشتر را از نادر وکیلی می‌شنویم.
براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در واکنش به سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که در مراسم نماز جمعه تهران ایراد شد، گفت وی از لحن و نیت رهبر جمهوری اسلامی بسیار نگران است. سید علی خامنه‌ای روز جمعه ضمن هشدار به تظاهرات کنندگان خیابانی در تهران گفت اگر خونی ریخته شود مسئول آن با رهبری تظاهرات کنندگان است. رئیس جمهوری آمریکا که سخنان خود را دایر بر نگرانی از لحن آقای خامنه‌ای در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS ابراز کرد، همچنین افزود دولت ایران باید بداند که با توجه به شرایط موجود جهان آن کشور را زیر نظر خود دارد. پرزیدنت اوباما خاطر نشان کرد چگونگی برخورد با مردم ایران که صرفاً تلاش دارند صدای خود را از طریق تظاهرات صلح‌آمیز به گوش رهبران خود برسانند، خود بیانگر این است که ایران کیست و با شهروندان خود چگونه رفتار می‌کند. از سوی دیگر هاوارد برمن رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز جمعه گفت
Every day since Iran's election the streets of Tehran have been filled with demonstrators and each day this past week
از روز پس از انتخابات ایران خیابان‌های تهران با حضور وسیع مردم پر شده است و هر روز هفته گذشته این تعداد زیادتر شده اند. آقای برمن گفت حتی رسانه‌های دولتی ایران تعداد تظاهرات کنندگان را صدها هزار نفر اعلام کرده اند. رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خاطر نشان کرد
What do these demonstrators want? Are they simply in favor of the candidate Mir Hossein Mousavi? Or are they making a more profound statement about the Iranian?
آیا این مردم صرفاً می‌خواهند طرفداری خود را از میرحسین موسوی نشان دهند و یا اینکه اقدام آنها پیام مهمتری را در مورد ماهیت رژیم ایران به ما می‌رساند؟ آقای برمن گفت گرچه پاسخ این سوال روشن نیست، اما می‌دانیم مردم ایران احساس می‌کنند که به هوش و ذکاوتشان و به کرامت انسانیشان اهانت شده است.
گزارشی بود از نادر وکیلی در ارتباط با واکنش رئیس جمهوری آمریکا به اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رئیس ببخشید رهبر جمهوری اسلامی ایران. اما محسن مخملباف کارگردان ناماشنای سینمای ایران که فعالانه در صف حامیان میرحسین موسوی یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار دارد، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به تحولات جاری در ایران و قطع ارتباطات در این کشور از ایرانیان ساکن خارج، خواسته است که حرکت‌های اعتراضی خود را حتی به مقابل سفارتخانه‌های روسیه هم بکشند، زیرا به گفته آقای مخملباف دولت روسیه به خاطر منافع و علایق اقتصادیش اینک یکی از پشتیبانان محمود احمدی نژاد محسوب می‌شود. اظهارات بیشتر این فیلمساز ایرانی را در گزارشی از همکارم شهرام میریان می‌شنویم.
محسن مخملباف کارگردان سرشناس سینمای ایران در آغاز گفتگو با رادیو فردا ضمن محکوم کردن صدها و موانعی که دولت ایران به ویژه در امر اطلاع رسانی ایجاد کرده، از همه ایرانیان خواسته است در اوضاع احوال کنونی هر یک خود به عنوان یک پل ارتباطی وارد عمل شود.
ما ایرانیان خارج از کشور وظیفه داریم اولا صدای مردم رو به گوش دنیا برسونیم. آقای احمدی نژاد دستپاچه می‌خواد ظرف 7 روزی که معمولا دولت‌ها وقت دارن برای که رئیس جمهور جدید هر کشوری رو به رسمیت بشناسن میخواد این وقت رو در ایران با طول دادن بکشه، این زمان بخرن تا طبق قراردادهای بین المللی دولت‌های دیگه مجبور باشن ظرف حفوظ ایشونو تایید کنن. میخوام مردمی که صدای من رو در ایران میشنوم بهشون امید بدم که ماها سفرای اونا هستیم، همونجوری که آقای موسوی گفتن هر ایرانی یک ستاد، هر ایرانی خارج از کشور هم یک سفیر، هر ایرانی در هر کشوری باید که از قدرتش، از شهرتش، از ارتباطاتش استفاده کنه برای این دو وظیفه: یک، دیپلماسی اون کشور رو فعال کنه برای اینکه گوش کنن به صدای مردمی که در خیابونای ایران هستن، و دوم، مطبوعات اون کشور رو متوجه صدای مردم ایران بکنه. اینا به شکل ناجوان مردانه‌ای تمام سیستم‌های ارتباط جمعی رو از بین بردن، در مجموع سعی میکنن مردم ارتباط نداشته باشن، شایعه میسازن. اگه آقای موسوی بگه میریم راهپیمایی، میرن رو سایتش هک میکنن نرید راهپیمایی، یعنی حتی همه چی رو میبرن به وضعی که مردم به یک حرکت کور بکشونن.
محسن مخملباف در ادامه گفتگو با رادیو فردا آنچه را که پس از شمارش آرای انتخاباتی در ایران اتفاق افتاده نه دستکاری و تقلب بلکه یک کودتا نامیده و یادآور شده به این خاطر اکثر ایرانی‌های داخل و خارج اختلاف‌های عقیدتی خود را کنار گذاشته و در حال حاضر برای دستیابی ایران به دموکراسی یک صدا شدند.
امروزه فضای تو خارج از کشور هست که برای اولین بار اتفاق افتاده. تمام گروه‌های مختلفی هم که قبلا با هم اختلاف داشتن پشت سر مردم راه افتادن و همه میگن ما باید رأی مردم رو پس بگیریم. در داخل ایران هم مردم با هم مهربون شدن. شعار مردم اینه: ما نمی‌ترسیم چون با هم هستیم.
محسن مخملباف کارگردان ناماشنای سینمای ایران که از پیش از انتخابات فعالانه به صف حامیان میرحسین موسوی پیوسته از ایرانیان ساکن خارج خواسته است که حرکت‌های اعتراضی خود را به مقابل سفارتخانه‌های روسیه هم بکشانند، زیرا به باور وی دولت روسیه به خاطر منافع اقتصادی خود همینک از پشتیبانان اصلی احمدی نژاد است.
روسیه هم باید جلوی سفارتخانه‌هاش تجمع بشه تا رسوا بشه و دست برداره از حمایت کودتا. مطمئن باشه که ایران رو به این شیوه نمیتونه حفظ کنه. ببینید برای چی دریای خزر تقسیم شد، از ایران گرفته شد، بین روسیه و کشورهایی که از روسیه جدا شده بودن تقسیم شد. این یک معامله بود بدتر از قرارداد ترکمنچای، برای اینکه حکومت ایران مردم رو از دست داده بود، حمایت بین المللی رو هم از دست داده بود و احتیاج به یک حامی و یک قدرت خارجی داشت برای طرح‌های اتمیش. در نتیجه بخشی از کشور رو داد. شعر ایرانی میگه که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. این حکومت نه با ملت مروت داره نه با بین الملل مدارا.
شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله بامدادی این ساعت را پی میگیریم با گزارشی دیگر. دعوت از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست وزیران خارجه گروه 8 یا 8 کشور صنعتی جهان که پایان همین هفته در ایتالیا برگزار می شود به بحثی داغ در محافل سیاسی روم دامن زده است. بسیاری از قانونگذاران ائتلاف دولتی و اپوزیسیون در این کشور با حضور ایران در این اجلاس مخالفند. احمد رفعت در گفتگو با چند نماینده مجلس ایتالیا گزارشی در این زمینه تهیه کرده که میشنویم.
Che cosa aspettano i governi occidentali e il governo italiano che sarà padrone di casa a rifiutare ospitalità ai governanti iraniani a Trieste.
در جریان گرد همایی که در شهر روم به دعوت روزنامه ایل ریفورمیستا در حمایت از آنچه موج سبز خوانده می شود برگزار شد، سناتور لویچی کمپانیا از حزب مردم آزادی ها که مهمترین تشکل ائتلاف دولتی است، ضمن اعلام ارائه استیضاحی در رابطه با دعوت از ایران برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه گروه 8 گفت: ما می خواهیم در صحن مجلس سنا به ما پاسخ داده شود دول غرب و دولت ایتالیا که میزبانی نشسته است در انتظار چه واقعی هستند تا دعوت از ایران را پس بگیرند و میزبان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در تریست نباشند.
Per quello che invece riguarda la posizione dell'Iran, che è un partner essenziale nella difficilissima partita afghano-pakistana.
در جریان همین گردهمایی یکی دیگر از قانونگذاران حزب اکثریت مارگریتا بونیور که سمت مشاور وزیر خارجه را عهده‌دار است گفت ایران شریک اساسی ما در روند حل بحران افغانستان و پاکستان است و تقاضای عدم دعوتش به نشست وزرای خارجه گروه 8 کاملا بی‌معناست. حضور ایران در این نشست به گفته خانم بونیور ربطی به همبستگی با مردم ایران و حمایت از خواستهای دموکراتیکشان ندارد.
Io credo che prima di tutto bisogna mandare dei commissari per vedere o dell'OCSE o dell'ONU per vedere veramente se ci sono stati dei brogli elettorali.
سناتور فراکسیون پارلمانی ایتالیای ارزش‌ها استفانو پدیکا به رادیو فردا میگوید ما کاملا مخالف حضور ایران در این نشست هستیم و من این مسئله را در سنا همراه با خانم اما بونینو رهبر حزب رادیکال اعلام کردم. پدیکا در ادامه میگوید ما معتقدیم قبل از دعوت نمایندگان ایران به نشست‌های بین‌المللی باید بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد به ایران سفر کنند و در رابطه با این انتخابات و سلامت آن گزارشی تهیه کنند و در صورتی که محرز شد تقلب صورت گرفته است انتخابات جدیدی با نظارت نهادهای بین‌المللی در ایران برگزار شود. تصمیم وزارت خارجه مبنی بر اصرار بر حضور ایران در نشست گروه 8 از نظر ما اشتباه و مردود است.
Penso che la comunità internazionale, in questo caso l'Italia come paese ospite del G8, debba dare un segnale di distanza.
خانم اما بونینو کمیسر سابق اتحادیه اروپا و وزیر اسبق همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی ایتالیا به رادیو فردا می‌گوید جامعه بین‌المللی و ایتالیا به عنوان کشور میزبان باید از ایران فاصله بگیرند. خانم بونینو اظهار امیدواری می‌کند که با توجه به همصدایی احزاب ائتلاف دولتی و نیروهای اپوزیسیون در رابطه با عدم دعوت ایران به نشست وزرای خارجه گروه 8 دولت ایتالیا در این تصمیمش تجدید نظر کند.
ما la diplomazia funziona molto attraverso gesti, dichiarazioni, simboli.
ژان لئونارد تاودی قانونگذار حزب دموکرات مهمترین تشکل اپوزیسیون در ایتالیا به رادیو فردا میگوید اظهار نظرها و رفتار نمادین در دیپلماسی اهمیت بسیاری را دارا هستند. با توجه به شرایط بحرانی ایران باید پیام واضح، روشن و محکمی برای مقامات تهران ارسال نمود. عدم دعوت از ایران به نشست وزرای خارجه گروه 8 میتواند حاوی این چنین پیامی باشد. دولت ایتالیا در روزهای آینده باید در صحن پارلمان حاضر شده و به پرسش‌های قانونگذاران در رابطه با دعوت ایران به اجلاس تریست پاسخگو باشد. احمد رفعت، روم.
ساعت 7:26 دقیقه بامداد است. ببینیم در این صبح روز نخست هفته روزنامه‌های امروز چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. پارسا شمس نگاهی دارد به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از دیدار کمیته موسوم به حقیقت‌یاب مجلس با آیت الله هاشمی رفسنجانی خبر داده و نوشته در این دیدار این هیئت مجلس که برای بررسی اغتشاشات اخیر به کمیته حقیقت‌یاب شهرت یافته است از آیت الله هاشمی رفسنجانی خواست به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی و شخصیت مؤثر در کشور به شکل جدی نقشه مؤثری ایفا کند. به گزارش این روزنامه کاظم جلالی یکی از اعضای این کمیته درباره این دیدار گفته پس از دیدار با آقایان موسوی و کروبی و آقای محسن رضایی این دیدار انجام شد. به نوشته این روزنامه کاظم جلالی به جزئیات این دیدار و اظهارات هاشمی رفسنجانی هیچ اشاره‌ای نکرده و تنها گفته در این دیدار موضوع انتخابات را بررسی کردیم و از ایشان خواستیم به عنوان یکی از ارکان نظام در مباحث پیش آمده نقش موثری ایفا کند. روزنامه آفتابی یزد به نقل از رئیس دانشگاه صنعتی شریف تعطیلی این دانشگاه و خوابگاه دانشجویان آن را تایید کرد. این روزنامه از قول سعید سهراب‌پور نوشته از آنجایی که دانشجویان به ما مراجعه می‌کنند و احساس نبود امنیت دارند و همچنین امتحانی در این مدت برگزار نمی‌شود تصمیم به تعطیلی خوابگاه در این مقطع گرفتیم. روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای درباره وقایع پس از انتخابات را مورد توجه قرار داده و با احتیاط در کلام خواستار رسیدگی به شکایات معترضان به نتایج انتخابات شده است. روزنامه جامعه جمع از جلسه فوق‌العاده امروز شورای نگهبان با کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات خبر داده و از قول سخنگوی این شورا نوشته پس از جلسه چهارشنبه با رهبری مقرر شد در جلسه فوق‌العاده شنبه نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات شخصا در جلسه شورای نگهبان حضور یابند و مطالب خودشان را به صورت مستقیم با اعضای شورای نگهبان مطرح کنند تا تصمیم گیری شود. به گزارش این روزنامه عباس علی کدخدایی گفته نامزدان معترض طی گزارش‌های متعدد و جداگانه 646 مورد تخلف را برای ما ارسال کردند. به گفته کدخدایی این موارد تخلف شامل جلوگیری از حضور نمایندگان کاندیداها، استفاده از امکانات دولتی، مأمور نکردن شناسنامه‌ها، اجبار رأی دهندگان به رأی دادن به یک کاندیدا، کمبود تعرفه و تعمد در تأخیر ارسال تعرفه و مواردی این چنین اعلام شده است. روزنامه کیهان و ایران با انتشار نامه ای از آیت الله خزعلی رئیس بنیاد القدیر نوشتند که آیت الله خزعلی از اظهارات و عملکرد فرزندش مهدی خزعلی اعلام براءت کرد. به نوشته این دو روزنامه آیت الله خزعلی در این نامه نوشته مدت مدیدی است پسرم مهدی خزعلی از راه مستقیم منحرف شده، درست در خط مقابل قرار گرفته و هر چه نصیحت می کنم و برای هدایتش متوسل به اولیای خدا می شوم اثر نمی کند. به گزارش کیهان رئیس بنیاد القدیر همچنین در این نامه نوشته او از ما جداست و هرچه از من نقل کند نپذیرید. با من ارتباطی ندارد و الان هم دعا می کنم خداوند به او توفیق دهد که از راه انحرافی که پیش گرفته است برگردد، وگرنه خداوند مقتدر اسلام و انقلاب و امام و رهبر و رئیس جمهور و مسلمین عزیز را از شر او مسون و محفوظ بفرماید.
ساعت 7:30 صبح هست به وقت تهران و البته سراسر نقاط ایران. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید که به طور ویژه به بررسی پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران اختصاص دارد. در این قسمت از برنامه ویژه برنامه نگاه تازه را خواهیم شنید که از زاویه دیگر به موضوع انتخابات و اعتراض‌های آن پرداخته است. اما پیش از آن بار دیگر نگاهی به سرخط چند خبر مهم با پارسا شمس.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز جمعه ساعتی پس از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای لحن بیان رهبر جمهوری اسلامی را نگران کننده خواند. آقای اوباما در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت حکومت ایران باید تظاهراتی را که جهان شاهد آن است به رسمیت بشناسد. رئیس جمهوری آمریکا شیوه برخورد با معترضان را نشانگر دیدگاه حکومت ایران دانست. مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری مجدد آن شد. آقای کروبی در نامه خود به شورای نگهبان نوشته با رأی عادلانه درباره انتخابات و ابطال آن و برگزاری انتخابات مجدد ارائه ملت را بپذیرید و به گفته وی بقای نظام را تضمین کنید که این به عدالت نزدیک‌تر است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل دیروز جمعه اعلام کرد برای جلب رضایت مردم و حضور دولتی مشروع باید انتخابات دیگری با حضور ناظران بین المللی برگزار شود. این حقوقدان سرشناس گفت مدارکی به دست او رسیده که حاوی جزئیاتی از تقلب در انتخابات جمعه گذشته است. در هفته میشب اعتراض‌ها به نتایج انتخابات مردم در تهران نیم ساعت زودتر از شب‌های دیگر بر بام‌ها و بالکن‌ها شعار الله اکبر سر دادند. گزارش های کیست در چند شهر بزرگ ایران از جمله مشهد شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور در تاریکی شب فریاد اعتراض مردم را منعکس کرد. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همچنین مجمع روحانیون مبارز از معترضان خواستند که ساعت 4 بعد از ظهر امروز شنبه از میدان انقلاب تا میدان آزادی دست به راهپیمایی بزنند. ده ها استاد ایرانی دانشگاه‌های مختلف جهان در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل خواستار اعزام فرستاده ویژه نقض حقوق بشر به ایران شدند.
با سپاس پارسا شمس بود با نگاهی به سرخط چند خبر مهم تا این لحظه و در اینجا خبرهای ورزشی روز را بشنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شش بازیکن تیم ملی فوتبال ایران ممکن است دچار محرومیت شوند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، شش بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که روز چهارشنبه در سئول با مچبندهای سبز رنگ به مسافت کره جنوبی رفتند، احتمال دارد از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با محرومیت روبرو گردند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران به این خبرگزاری میگوید گویا نماینده فیفا درباره انگیزه بازیکنان و سیاسی بودن عملشان شبهاتی را مطرح کرده است. رئیس فدراسیون فوتبال اضافه میکند اگر هدف بازیکنان از این کار نشان دادن یک نماد مذهبی یا سیاسی بوده باشد احتمال دارد فیفا با این بازیکنان برخورد کند. تیم ملی فوتبال ایران که برای دیدار با کره جنوبی به سئول رفته بود روز جمعه به تهران بازگشت. گروهی از بازیکنان تیم ملی هنگام ورود به تهران پیراهن‌های مشکی به تن داشتند. تیم ملی فوتبال ایران به دنبال مساوی با کره جنوبی و تساوی کره شمالی با عربستان از رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 کنار رفت. مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ایران که در تهران با حضور 83 کشتیگیر جریان داشت به پایان رسید و قهرمانان اوزان هفتگانه مشخص شدند. نفرات اول هر وزن عبارتند از حسن رحیمی، سعید احمدی، سعید صالحی، میثم مصطفی جوکار، جمال میرزایی، علیرضا ربات مرادی و حمید سیفی. در جریان این رقابت‌ها جمال میرزایی که در وزن 84 کیلوگرم اول شد در یک روز 6 مسابقه برگزار کرد که 3 تای آن ظرف 25 دقیقه انجام شد. جمال میرزایی:
سه دور کشتی گرفتم که خدا شکر 3 تاش پیروز شدم. کشتی بعد از دارم 3 دور گرفتم، جمعا 6 دور کشتی گرفتم. 3 دور کشتی بعد از دارم هر سه کشتیم تو 25 دقیقه انجام شد. یعنی واقعا بدنم تحلیل رفته بود، خیلی کشتی ها نزدیک بود. یعنی یک کشتی تا گرفتم اومدم بیرون باز دلا پاسه رفتم رو دوشک.
کشتیگیرانی که در مسابقات انتخابی تیم ملی برگزیده شدند دو هفته دیگر به اردوی تیم ملی کشتی آزاد خواهند رفت تا خود را برای مسابقات قهرمانی جهان در دانمارک آماده کنند. در جام کنفدراسیون‌ها در آفریقای جنوبی تیم ملی فوتبال ایتالیا قهرمان جهان در برابر تیم ملی مصر قهرمان آفریقا با 1 گل شکست خورد. ایتالیا اگر فردا در مقابل برزیل هم شکست بخورد حذف خواهد شد. و در جهان تنیس رافائل نادال بازیکن شماره 1 جهان بخت حضور در مسابقات مهم ویمبلدون را که ماه آینده در لندن آغاز می‌شود از دست داد. به گزارش خبرگزاری‌ها رافائل نادال به علت آسیب دیدگی زانو قادر به دفاع از عنوان قهرمانی خود در ویمبلدون نخواهد بود.
حبیب روشنزاده بود با مروری بر چند خبر ورزشی روز. اما در این قسمت از برنامه ویژه برنامه نگاه تازه را میشنویم که از زاویه دیگر به موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراض‌های پس از آن پرداخته است.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی هستم
که باز هم این هفته این افتخار رو پیدا کردیم که
در خونه های شما باشیم، در خونه هاتون بزنیم.
من داشتم یه چیز دیگه میگفتم، میخواستم بگم که افتخار پیدا کردیم آقای زرقامی بازم اومد.
چه عجب، یک بار از ذهن توی همچی چیزی خارج شد.
دیگه چیکار کنیم. به هر صورت میخواستم بگم که وضعیت تو ایران یک وضعیت فوق‌العاده است. برسا از وقتی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده و گفتن که آقای احمدی نژاد با بیش از 24 میلیون رای پیروز شده در این انتخابات، برنامه این هفته اختصاص داره به همین موضوع، یعنی مشارکت جوانها توی انتخابات و نقش جوانها. من معتقدم که جوانای ایران از نظر تجربه سیاسی زیاد تجربه سیاسی نداشتن، چون توی ایران برصد من که خودم هم اونجا بزرگ شدم، تو هم بزرگ شدی، ما توی مدرسه به اون صورت آموزش سیاسی نداشتیم.
آره، مهمترین چیزی هم که وجود هیچ وقت نداشته شد بعد از انقلاب به صورت جدی نبود احزاب بود. احزابی که بتونن جوونا برن عضوش بشن. مثلا خب در سالهای پیش از انقلاب درسته که خیلی چیزها کپی برداری از روی غرب بود، اما مثلا شما حزب گسترده یا شرق، حالا حزب گسترده مثل توده، حزب توده رو داریم که شاخه جوانان داره، ولی
در حالی که بعد از انقلاب تو ایران برصد 8 سال که جنگ بود و بازم یک وضعیت فوق العاده، و بعدش هم همیشه در ایران سردمداران حکومت یه مشکلاتی داشتن با کار حزبی و کار سیاسی. و فکر کنم که بعد نباشه بریم سراغ یک کارشناس، دکتر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناس سیاسی در حقیقت در آمریکا، تا یکم درباره نقش جوانها توی این تحولاتی که در این روزهای اخیر توی ایران داره اتفاق میفته صحبت کنه برام.
موسیقی
گفته میشه که جمعیت ایران اکثرش، یعنی 70% زیر 30 سال هست و با توجه به این واقعیت باید بگیم که از نظر تجربه سیاسی و با توجه به این که اصلا آموزش سیاسی هم در ایران خیلی قوی نیست، تجربه از نظر تجربه سیاسی نسل جوان ایران که اکثریت جمعیت ایران باشه تجربه زیادی نداشت. به نظر شما این تحولات که اتفاق افتاده توی روزهای اخیر، این انتخابات چه تأثیری روی این قش گذاشته؟
این 30 سال دهها انتخابات مهم ملی در ایران صورت گرفته، تبلیغات شده، کار سیاسی شده، نمایندگان بودن، رؤسای جمهور بودن، اینها هر کدام با مردم صحبت کردن، مردم رو در واقع وارد بازی کردن، یعنی و مردم رو به تداخل‌جویی و شرکت‌جویی امیدوار کردن که نمونه بسیار خوب اون انتخابات اخیر بود که با شرکت‌جویی 40 میلیون از آحاد مردم و با امید کامل به این که یک رأی زیادی از طرف مردم میتونه انتخابات رو دگرگون بکنه، یک شرکت‌جویی اساسی که در تاریخ ایران کم سابقه بود که به وسیله این مناظره‌های تلویزیونی هم تقویت بسیاری شد، مردم رو امیدوار به یک نوع تغییری در سیستم کرد که بعد دیدیم که با این وضعیتی که پیش اومد این مردم رو مایوس کرد. ولی منظور من این است که تربیت سیاسی اتفاقا نسل جوان ما داره و بسیار هم بیشتر از نسل ما داره، به خاطر اینکه نسل ما که در دوره پهلوی رشد پیدا میکرد هیچ نوع تجربه سیاسی نداشت، هیچ نوع انتخابات، هیچ نوع فعالیت، هیچ نوع روزنامه آزاد. ما بودیم که تجربه سیاسی نداشتیم و ما بودیم که جمهوری اسلامی رو در واقع آوردیم در ایران. ولی این نسل جدید با 30 سال تجربه در با شرکت جویی در انتخابات، با این وضعیت بسیار عظیم دانشجویانی که در ایران وجود داره، تعداد بسیار عظیمی که وجود داره که همین الان بیش از 1,300,000 فقط دانشجو در مملکته، با این سطح سواد آموزی که این هم دوباره مقدار زیادی مدیون همین جمهوری اسلامی و دانشگاه‌های آزاد آقای رفسنجانی اینها هستیم، بنابراین باید من بگویم که اتفاقا نسل ایرانی، نسل جدید جوان ایرانی دارای تجارب بسیار خوبه. حالا بگذاریم که اون تعداد عظیمی هم که دسترس به اینترنت دارن و دسترس به ماهواره دارن، اینها در واقع همینقدر آشنا هستن به مسائل جهان که یک فردی که فرضاً الان در آمریکا نشسته.
به نظر شما با توجه به این آموزش سیاسی که در جمهوری اسلامی داشتن، اینها دنبال چه تغییری بودن به واسطه این انتخابات؟
اصولا اگر بخوایم حالا روی نسل جوان به طور اخص تاکید بکنیم، به نظر میاد که در مرحله اول آزادی های اجتماعی مورد نظرشون باشه. یعنی شما هم اگر در یک کشوری باشید که از یک طرف تبلیغ دموکرات بودن میکنه و از یک طرف خواهران زینب و برادران انصار و نیروی انتظامی دمادم شما رو تحت فشار قرار بدن و به شما توهین بکنن و موهای شما رو بزنن و شما رو تو خیابون بکشن، توی اتومبیل کتک بزنن، اینجور چیزها، این یک تنفر عمومی ایجاد میشه. مرحله بعدی البته بعد از کمبود آزادی های اجتماعی برمیگرده به نبود آزادی های سیاسی و مردم کاملا متوجه هستن که شورای نگهبان چی کار میکنه، مردم کاملا متوجه هستن که حتی در کشور همجوار چی میگذره، مثلا این پاکستان و ترکیه و عراق و غیرزالک، و در مقابل این موج دموکراسی خواهی که در منطقه و در جهان وجود داره، جمهوری اسلامی خودش رو آماده نکرده و به جای این که به اینها جواب بده تقلب میکنه در انتخابات.
آقای دکتر نفسی، آیا فکر نمیکنید این مسئله آزادی‌های اجتماعی بیشتر خواسته طبقه متوسط و بالای شهری هست و با توجه به اینکه اینها دسترسی به رسانه‌های مدرن هم دارن، اینها بیشتر به چشم میاد و آیا این به نظر شما یک به قول معروف اجماعی بین تمام جوانهای کل ایران وجود داره در این زمینه؟
نکته بسیار عالی است. اگر بخواید الاد طبقات نگاه بکنید کاملا فرمایش شما صحیحه، به خاطر اینکه فلان جوانی که در فرض کنید که یک دهاتی نشسته یا در یک شهرک نشسته، شاید تمایلش بیشتر برای این باشه که مسئله اقتصاد آزارش میده یا مسئله اینکه ازدواج نمیتونه بکنه یا مسئله اینکه آینده شغلی چی داره و غیر از در مرحله اساسی و اصلی قرار بگیرن. و اون چیزی که بنده عرض کردم از لحاظ فشارهای اجتماعی بر جوانان طبقه متوسط، به خصوص جوانان طبقه متوسط تهران سیطره داره و نفوذ داره. ولی ضمن باید نگاه بکنیم به این موضوع واقعی که در تمام جریانات اجتماعی، در تمام انقلابات، اینها جوانان طبقه متوسط بالای شهری هستند که اتفاقا نقش اساسی دارن. تمام رهبران از اینها میان. اگر که موج اساسی که الان در تهران شروع شروع شد و بعداً به تمام شهرها سرایت کرد، ما مورد دقت قرار دادیم. می‌بینیم که اتفاقاً جوانان طبقه متوسط بالای تهرانی بودند که موج شروع کردن.
حالا به نظر شما اگه این طبقه به خواستش نرسه، الان جوانهای ایرانی و جوانهای شهری به خصوص و مثلا یه جوری حکومت بتونه اینا رو سرکوب کنه، ساکت کنه، چه پیامدی خواهد داشت؟ به کجا خواهد رفت؟ چه مسیری رو خواهد رفت کشور؟
این تاریخ 100 ساله ایران شاهد همین جنگ گریز طبقه متوسط شهری بوده با اشرافیت و با نظامی ها و فعلا هم با اشرافیت روحانی. اگر که این موج عظیم اجتماعی اخیر هم سرخورده بشه، چیز تازه در تاریخ ایران نیست. یعنی جوانها و مردم راه‌های مختلفی اتخاذ میکنند که راه بسیار معمولی که دیدیم سرخوردگی و یأس و اعتیاد اینهاست. بعد از اون تشکیل گروه‌های منظمه، حالا اینها میتونه این گروه‌ها مثل دوره شاه چریکی بشه، میتونه این گروه‌ها تبدیل شه به گروه‌هایی که باز حرکت‌های شهری و مدنی رو دنبال بکنن و همون جنگ گریز معمولی که با دولت وجود داره و گروه‌های مخفی. منتها اون چیزی که به مدد این جوان‌ها میاد در شرایط اخیر و قبلا وجود نداشته، این حضور تکنولوژی جدیده. این تکنولوژی جدید که بر اساس تلویزیون و تلفن و اینترنت و رادیو اینها قرار داره، اینها ارتباطگیری و سازماندهی رو بسیار ساده میکنه و اون چیزی که دولت جمهوری اسلامی قادر به مقابله اون نخواهد بود، مگر اینکه دولت رو تبدیل کنه به دولتی شبیه کره شمالی و تمام ارتباطات رو قطع کنه، وگرنه مجبور خودش رو باز بکنه، مجبور یک مقداری آزادی بده تا جلوی اینجور جریانات گرفته بشه. خونه
من آتش
خب مصاحبه که شنیدید مصاحبه بود که محمد رضا با دکتر رسول نفیسی جامعه شناس سیاسی در واشنگتن انجام داده بود.
یکی از نکات خیلی جالبی که توی این وقایع روزهای اخیر شاهدش بودیم استفاده از اینترنت و این رسانه مدرن، یه سری سایت ها
یه جوری تحزب مجازی شکل گرفته بود. انگار جوانا توی یه حزب جمع شده بودن، کارکردهای حزبی رو به کار می‌بردن، اطلاع رسانی از طریق اون
و الان
ختمش می‌دادن.
الان می‌بینید که برای رسانه‌های خارجی، رسانه‌های بین‌المللی، خبرگزاری‌های بین‌المللی و خبرنگارای خارجی محدودیت گذاشتن، ولی باز هم هر روز فیلم از ایران منتشر میشه، چه جوری از طریق اینترنت و افراد کام معمولی، جوان‌ها، اینایی که توی خیابون با موبایل الان فیلم برداری
می‌کنن. اصلا این دیگه شده یه مفهوم جهانی، شهروند ژورنالیست شده، مفهوم
ژورنالیسم شهروندی.
آره که به هر حال کسیه که میتونه در هر جا باشه، قلم داشته باشه، کاغذ داشته باشه، بنویسه، فوری وبلاگش بذاره، فیلم بگیره، عکس بگیره و دیگه اون مرزهای قدیم که مثلا باید حتما ژورنالیست یک شخصی باشه که در یک رسانه کار بکنه، کارت خبرنگاری داشته باشه، اینا اصلا به نظر من یه مقداری کلاسیک داره میشکنه. اصلا توی تصاویر بین‌المللی تا قبل از اینکه این ممنوعیت اخیر رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قائل بشه برای رسانه‌های بین‌المللی و خبرنگارانشون، اگر دقت می‌کردیم مثلا تصاویری که تلویزیون الجزیره بین‌المللی مخابره می‌کرد یا بی بی سی جهانی یا سی ان ان، اگر دقت می‌کردی تعداد آدم‌هایی که وایساده بودن و با موبایلاشون فیلم برداری می‌کردن تو جمعیت خیلی زیاد بود.
دقیقاً. آره. و الان با قاطعیت میشه گفت که الان نقش اینها در ارسال تصاویر و اطلاعات از اتفاقاتی که در داخل ایران میفته
خیلی بیشتر از رسانه‌های بین‌المللی هستش.
آره.
و البته حکومت هم متوجه اهمیت اینها شده و میدونی که سرعت اینترنت رو به شدت آورده پایین.
فیلتر کردن وبسایت‌هایی که در اصل شده مرکز تجمع جوان‌ها، اونجا مرکز رد و بدل کردن ایده‌ها و اندیشه‌ها و همون من گفتم تحزب مجازی، به نظر من همین جاهاست، مثل توییتر، مثل فیسبوک.
آره. من با یه کارشناس دیگه هم صحبت کردم، خانم فاطمه امان، رئیس یک مؤسسه تحلیل رسانه‌های جهان هستش در ویرجینیا، و اونم فکر کنم بعد نباشه بریم گوش کنیم نظراتش رو درباره این تحول رسانه‌ای که در ایران اتفاق افتاده.
ببینید این نکته که الان اشاره کردین نه فقط در ایران بی سابقه بوده، ایران که اصلا قرار نیست در این زمینه حالا تاریخچه خیلی قرایی داشته باشه. اصلا این پدیده اینترنت در سراسر جهان هم نمیخوایی کم نظیره ببینید، و مورد مشخص بارزش رو ما در همه پرسی قانون اساسی اروپا در فرانسه دیدیم و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا دیدیم. پس میبینید که همزمان با دو تا به اصطلاح نقطه‌ای که در استفاده از اینترنت سابقه طولانی دارن، یه دفعه ایران مطرح میشه، اونم در این انتخابات که میبینید یک پدیده واقعا بی‌نظیر بود استفاده اینقدر گسترده از اینترنت. و البته خب یه بخشی شاید توجیهش، یعنی توجیه شاید به خاطر نسل جوانه، یعنی کاربران اینترنتی جوانه که شما فکر کنید نزدیک 23 میلیون کاربر اینترنتی هست در ایران که اون بخشیش رو حداقل که از امکانات دولتی برخوردار نبودن و با نهادهای دولتی به اصطلاح وابستگی ندارن، ببینید شما در این انتخابات برای کاندیداهای غیر از آقای احمدی نژاد چقدر خوب عمل شد. در مورد خود طرفدار آقای احمدی نژاد هم خیلی عالی به اصطلاح همه بگه نقدی به مفیدترین وضعی در واقع از این اینترنت استفاده کردن، از این رسانه، از این چند رسانه بودن اینترنت استفاده کردن. به نظر من این نکته خیلی مهمیه تاکید بشه روش که اصلا امکانات اینترنتی بین به اصطلاح سازمان‌های دولتی، طرفداران دولت و بقیه مطلقاً مساوی و عادلانه نبوده. یعنی شما فکر کنید طرفدارای آقای احمدی نژاد از همه امکانات دولتی و مالی و منابع گوناگون و جور و جور اینترنت پرسرعت برخوردار بودن و در عوض طرف مقابل واقعا هم با انواع و اقسام محدودیت‌های جور و جور و عجیب و غریب روبرو بوده، از جمله فیلترینگ و اینا که حالا صحبتش میشه مطرح میکنیم.
بر صورت این جریان استفاده از این رسانه مدرن از انتخابات هم که تموم شد همچنان ادامه داره. اغلب تصاویری که از طریق کاربرای معمولی، مردم معمولی، جوونا توی اینترنت گذاشته میشه خیلی بیشتر از رسانه‌های معتبر بین‌المللی هستش. یعنی حتی خبرگزاری‌ها هم به پای این تصاویر نمی‌رسن، تصاویری که میدن از تظاهرات‌ها و اینها. باید بگیم عملاً دیگه ایران وارد یک مرحله جدیدی شده از این نظر، درسته؟
کاملا نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. ببینید چقدر غیر منطقیه با محدود کردن کار خبرنگارهای خارجی، یا مثلا اینکه چقدر غیر منطقیه بگید که آقا فلان رسانه خارجی، فلان خبرگزاری خارجی گزارش تهیه نکنه از تظاهرات و از اعتراضات و اینا. برای اینکه اون دوره‌ای که فرض کنید راه تماس گرفتن مردم یا اعلامیه بود و فوتوکپی بود و اینا گذشته، حتی دوره آقای خاتمی که چند تا وبسایت محدود بود و روزنامه مثلا خیلی تو چشم میومد گذشته، الان اصلا یک فازیه، یک مرحله‌ای که همونجوری که اشاره کردین اولا برگشت ناپذیره و بعد هر کدوم از این کاربرای اینترنت خودش یک رسانه است. یعنی ببینید الان خبرای توییتر به غایت سریع‌تر از خبرای خبرگزاری‌های رسانه‌های خارجی میاد. یعنی اصلا الان اتفاقا برعکس، یک زمانی بود رسانه‌ها خبرگزاری‌های خارجی منبع خبر بودن، الان شاید به نحوی کاملا برعکس شده، یا حداقل توی یک ارتباط متقابلی هستن که به خوبی روی همدیگه تأثیر میذارن.
فاطمه امان بود، کارشناس مسائل رسانه‌ای که با ما گفتگو کرده بود. اما اگه دقت کرده باشه شاید خیلی ها هنوز ندونن که توییتر چیه، خیلی ها ندونن فیسبوک چیه، ندونن اصلا چجوری میشه رفت تو اینا عضو شد، و شاید ندونن که اگر که عضو بشن چه مزایای بیشماری داره. ما مرتضی، تا اونجا که میدونم تو با یک کارشناس دیگه، یک جوونی که خودش دستی در این ماجرا داره.
آره، وحید هست که مهندس کامپیوتره و البته خودش هم عاشق همین کاراست، صبح تا شب توی فیسبوک و یوتیوب و این چیزاست. مهمون بعدی برنامه ماست که توضیح میده برامون جوونای ایرانی چجوری از اینا استفاده میکنن و یکم هم توضیحات فنی.
ببینید سایت‌های خبری از اونجایی که
آدرس مشخص دارن، معمولا موضع مشخص دارن، خیلی سریع فیلتر شدن و خب مردم هم نمیتونن زیاد به این سایت دسترسی داشته باشن.
منظورت سایت های مثلا بی بی سی فارسی، رادیو فردا؟
آره دقیقا، رسانه‌ای که شناخته شده هستن به خصوص. ولی خب از اون طرف یه سری سایت هم هستن مثل وبلاگ ها مثلا، مثل بلاگ اسپات یا پرژن بلاگ یا سایت های اجتماعی مثل فیسبوک یا توییتر. این ها سایت هایی هستن که یه مقدار فیلتر کردنشون در واقع سخته، چون که دقیقا مشخص نیست چه کانتنتی توی این سایت ها وجود داره. مثلا سایت توییتر فرض کنید از خیلی موقع پیش مثلا مردم استفاده میکردن واسه اینکه اطلاع از وضعیت هم داشته باشن، حالا از این سایت ها اومده استفاده میشه تو خبررسانی. و خب میگم بزرگترین در واقع رسانه‌ای که مردم دارن من فکر کنم الان سایت اجتماعی است،
یعنی همون توییتر و فیسبوک. ممکنه حالا برای کسایی که آشنا نیستن توضیح بدی چی هست این دو تا سایت؟
خب سایت توییتر یه سایتی هستش که شما توی پیغام‌های متنی به صورت خیلی خلاصه حدود 250 کاراکتر فکر می‌کنم هر لحظه مثلا از وضعیت خودتون صحبت کنید بگید و یه سری از مردم میتونن شما رو فالو کنن، یعنی از آپدیتایی که شما می‌فرستید اونا در جریان باشن. شما میتونید خب به هر حال یه سری اجازه بدید یا اینکه مخفی کنید مثلا پیغاماتونو. سایت فیسبوک هم که سایت عمومی اجتماعی هست، شما علاوه این که میتونید دوستاتونو اونجا پیدا کنید، میتونید خبر، ویدیو، تصویر و هر گونه فایل مولتی‌مدیا اونجا پست کنید و اینکه شیر بشه بین مردم.
فکر کنم بشه اینطوری تعبیر کرد که اینها در حقیقت مثل دفترچه خاطراتی هستن که به صورت اشتراکی همه میتونن ببیننش، درسته؟
درسته دقیقا. از سایت توییتر یه چیزی خیلی جالبی که داشت که الان توجه دنیا رو به خاطر این انتخابات به خودش جلب کرد این بود که شما این مسئله که میفرستین رو تگ کنید، یعنی یه تگ بذارید که مثلا این پیغام من مربوط به انتخابات ایران میشه با یه علامت شارپ اون آخر مشخص میکنید مثلا شارپ ایران الیکشن. این نشون میده که این مطلب مربوط به انتخابات ایران هست،
یعنی همزمان هم میشه یک خبر رو امتحان کرد، چند تا منبع گرفت و مقایسه کرد ببینید یه خبر صحت داره یا نه.
دقیقاً کاری که میشه کرد در واقع اینه که میشه سرچ عمومی کرد، کسایی که اجازه داده باشن پیغامشون به صورت عمومی مشاهده بشه شما که توی توییتر با یه کلمه کلیدی سرچ کنید اون پیغامی که هست در اون مورد رو پیدا کنید.
بعد فکر میکنید که کلاً تا چه حد گسترده است تو ایران استفاده از اینها یا بیشتر استفاده توسط ایرانیهای خارج از کشور استفاده میشه؟
من فکر میکنم خیلی کار به من تقریباً هر کسی که میشناختم از دوستان بعد از اینکه سایت فیسبوک حدود چند ماه پیش رفت فیلتر شد همه اومدن و از این استفاده کردن، یعنی الان من همه دوستان اینم که کاربر اینستا شدن و این باعث شد که خیلی پاپولار بشه توی ایران. حتی الان که من دقیقاً اطلاع ندارم ولی الان اینم که فکر می‌کنم فیلتر شده ولی هنوز ملت از این سایت استفاده می‌کنن. به هر حال روش فیلتر شکن هست ولی قضیه اینه که انقدر سایت محبوب شده که دیگه نمیشه جلوشو گرفت.
بعد این از فیلتر شکن به فیلتر شکن اشاره کردی، از این فیلتر شکنایی که استفاده میشه چه فیلتر شکنی بیشتر از همه استفاده میشه و تا چه حد دسترسی به این سایت ها رو محدود میکنه؟
خب فیلتر شکن ها یه مشکل عظیمی که دارن اینه که سرعتشون خیلی کند هستش. الان هم که دولت ایران اومده سرعت اینترنت رو 1/3 کرده حدودا، خب خیلی استفاده از فیلتر شکن مشکل شده ولی همچنان مردم برای خبررسانی ازش استفاده کردن. ولی من چیزی که دیدم بچه‌ها بیشتر میگفتن که شما که توی خارج هستین از این ویدیوهایی که مردم میفرستن توی فیسبوک شما یه اسکرین شات یا مثلا عکس در عکس مختلف ازش بفرستین، چون که مثلا این فایل ویدیویش خیلی حجمش زیاده و اونجا نمیشه دریافتش کرد. در این حال هم خب خبرهای متنی تقریبا به سادگی میشه با فیلتر شکن پیدا کرد و با توجه اینکه سایت‌های متنوعی از جمله بلاگ‌ها و چیزهای مختلف توی اینترنت میان این خبرها رو شیر میکنن، اگه که مثلا یه سایت هم فیلتر شده باشه خیلی نیازی به فیلتر شکن هم حتی نیست. از فیلتر شکنی که میشه استفاده کرد یه سری هست از به صورت نرم افزار هستن که اتوماتیک یه پروکسی پیدا میکنن و دسترسی غیر مستقیم به اون سایت رو پیدا میکنن، مثل نرم افزار فریگیت یا اولترا سرف، این چیزایی که هست که من میشناسم. ولی خیلی فیلتر شکنای تحت وب هم خیلی محبوب هستن توی ایران و البته هر روز فیلتر میشن ولی خب هر روز 100 تا دیگه درست میشن در واقع.
We'll be right back.
خب در این قوقایی که در ایران هست که امیدواریم آخر و عاقبت خوب و خوشی داشته باشه، اگه که نظر و پیشنهادی دارید، میخواید مطلبی رو با ما در میون بذارید، با ما تماس بگیرید. jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست
و شماره تماس برنامه نگاه تازه هست 2042021124114.
برنامه این هفته رو هم با ترانه در دل آتش با صدای رعنا فرهان به پایان میبریم.
دیوانه شو اندر دل آتش درا، پروانه شو هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو. Don't.